سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع سه شهروند آمریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که آمریکا نگران وضعیت محمود حبیبی، رایان کوربت و جورج گلیزمن است که به گفته او به ناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان میکند که فردا 10 آگوست 2 سال از دستگیری کوربت و حبیبی میگذرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که بازگشت این زندانیان به خانه هایشان از اولویت های ایالات متحده آمریکا است و برای آزادی آنها تلاش میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفته بود که کوربت که بیش از 10 دهه در افغانستان زندگی و با مؤسسات غیر دولتی کار کرده است، برای جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر و خطر مرگ نیاز به مراقبت‌های فوری صحی دارد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از شهروندان آمریکایی نزد آنها زندانی‌اند، اما در مورد اینکه آنها چه زمان و به چه دلیل بازداشت شدند معلومات ارائه نکرده است. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، از مقامات ایران خواسته که با رعایت حقوق بشر از رسانیدن آسیب به افغانهای مهاجر در آن کشور جلوگیری کنند. منظور پشتین پس از نشر ویدیوی از خشونت در برابر یک کودک افغان از سوی پلیس ایران در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه 9 آگوست در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، این اقدامات را غیر قانونی، نقض حقوق افغان‌های مهاجر و در تخطی با اصول انسانی خوانده، ابراز امیدواری کرده که مقامات ایران فوراً به این وضعیت رسیدگی کرده و از حقوق افغان‌ها محافظت کنند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی، بسیاری از افغانها به دلایل مختلف به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدند و اخیراً خشونت‌ها و اخراج مهاجران افغان از این دو کشور افزایش یافته است. رهبران ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر اعلام کردند که توافق آتش‌بس در نوار غزه آماده است و از هر دو جانب می‌خواهند که فوراً در مورد جزئیات آن صحبت کنند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در یک اعلامیه مشترک که عصر پنجشنبه 8 آگوست منتشر شد، از اسرائیل و گروه حماس خواستند تا از پنجشنبه آینده 15 آگوست مذاکرات را در دوحه یا قاهره از سر بگیرند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. آمریکا، قطر و مصر که میانجیگری مذاکرات آتش‌بس در غزه را بر عهده دارند، همچنان گفتند که اکنون چارچوب توافق آتش‌بس مشخص شده و تنها جزئیات اجرایی آن باقی مانده است. ساعت پس از نشر این اعلامیه مشترک، دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت که در پاسخ به این پیشنهاد آمریکا و سایر میانجی‌ها، یک هیئت را برای مذاکرات پنجشنبه آینده اعزام خواهد کرد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل، تا هنوز محل مذاکرات نهایی نشده است. گروه حماس تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا دو برادر ایرانی را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه به قتل دو دریانورد آمریکایی در جریان تلاشی یک کشتی در بحیره عرب به تروریسم متهم کرد. بر اساس حکمی که روز پنجشنبه 8 آگوست از سوی سارنوالی فدرال آمریکا صادر شد، شهاب و یونس میرکازهی و محمد پهلوان، کاپیتان پاکستانی این کشتی، علاوه بر سایر اتهامات به قاچاق مواد لازم برای برنامه تسلیحاتی کشتار جمعی ایران نیز متهم شدند. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر دو برادر متواری شدند، ولی محمد پهلوان و 3 تن از خدمه کشتی در سال گذشته پس از عملیات نیروی بحری آمریکا و تلاشی کشتی آنها در بحیره عرب دستگیر شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا با هم یک جا برنامه در امواج آزادی را میشنویم.
در آزادی پتسپوک،
در امواج آزادی.
We'll be right back. سلام و خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. انتشار ویدیوی بدرفتاری و خشونت ماموران پلیس ایران با یک پسر مهاجر افغان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. در ویدیو دیده می شود که سید مهدی نقش بر زمین است و یکی از دو مامور پلیس زانوی خود را بر گردن او گذاشته و دشنام می دهد. در اطراف مهدی که گفته می شود ناشنواست، چند زن دیده می شوند که برای آزادی او التماس می کنند. مامور سومی ایستاد است و می گوید که باید ببریمش، اما نمی گوید که به چه جرمه. سرانجام سه مامور پلیس ایران مهدی را سوار موتر می کنند. بیایید نخست این ویدیو را که محتوای آن ممکن است آزاردهنده هم باشد ببینیم. برادر سید مهدی در ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته که برادرش ناشنواست و اینکه دچار مشکل عقب ماندگی یا کم توانی ذهنی.
جلوی مادرم هم چه رفتار باش کرده، رفتار خیلی نادرسته بوده. بعدش این دارن طوری شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همی الان دکتر بردمش بیرون بهش بسید کردم، مقداری هم دارو بایش داده که برم که حالش بهتر بشه. نقلش شارب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خودم مشکل داره، 16 سین داره. بعدش این مامورا بعدش بخواه که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشدن. بعدش گفته با ما لج کرده، این مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده.
عوامل ادامه بدرفتاری و خشونت با مهاجران افغان در ایران چیست و این وضعیت چه تأثیر بر زندگی مهاجران در ایران خواهد داشت؟ برای بحث در این مورد از میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانهای افغان در اروپا، عبدالله احمدی، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر، و امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران دعوت کرده ایم. میمانان عزیز خیلی خوش آمدین به این برنامه. آقای پویا را ظاهراً در برنامه هنوز نداریم. جناب سادات شما هستین با ما؟
بله.
بسیار جا تشکر از حضورتان در برنامه. پس از پخش ویدیوی خشونت با سید مهدی، کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را با قتل جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی، تشبیه کردند که از سوی یک مامور پلیس سفیدپوست در می 2020 در ایالت مینسوتای ایالات متحده جان باخت. چقدر مهم است که برای تکرار این چنین رویدادها عاملانش حسابده قرار داده شوند؟
تشکر. سلام به شما، همکاران گرامی شما، جناب احمدی، به میهمانان عزیز شما احترام میرسانم و خدمت بینندگان و شنوندگان شما عرض حرمت دارم. در گام نخست من همدردی خود، همنوایی خود و همچنان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان با خانواده هموطن مظلوم ما و با مجموع مهاجران افغان که در حالت رقتبار قرار دارند در کشورهای مختلف و به صورت اخص که ایران امروز مورد بحث ما و شما است. متاسفانه معلوم دار است که یک حادثه بسیار هولناک، یک حادثه بسیار ناهنجار است، برازی که در اینجا تمام نرم های حقوقی قبول شده کامل نقض شده. مسئله کرامت انسانی هموطن عزیز ما زیر پا شده و در این حال امو شونات انسانی و تمام معیارهایی را که ما و شما میشناسیم باید رعایت شود، متاسفانه در اینجا زیر پا شده. ما قانون از لحاظ قوانین کنوانسیون ژنو داریم 1951 که به او دولت ایران الحاق کرده و ملزم به رعایت امو کنوانسیون 1951 و الحاقی زو 1967 می باشه. و همچنان معلوم دار که در این مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، کنوانسیون ها و میثاقایی که از اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی میشه. حقوق بشر دوستانه میارایش مطرح است. در عین حال مسئله میارها و نرمهای کمیساری عالی سازمان ملل متحد است که با دولت ایران توامیت دارند و یک نوع مهاجرین در مجموع مهاجران افغانستان هموطنان عزیز ما در اونجا زیر همی چتر یونیکسیار قرار دارند. از طرف دیگه وقتی که ما میبینیم میارهای انسانی، میارهای اسلامی و در این حال همسایگی دو کشور تماما در اینجا متاسفانه زیر پا میشه، نقص میشه. معلوم دار است که یادسه ای معلول یک تعداد نفرت پراگنی است که در جامعه صورت میگیره و مقصر اساسی در اینجا خود مؤسسات دولتی، دولت ایران و همچنان سیاسیون هستند که امین نفرت پراگنی را و در عین حال یک نوع نفرت در برابر مهاجران و به صورت خاص علیه افغانا تبلیغات میکنند.
بله.
چنانچه ما و شما در جریان کمپاین انتخاباتی دیدیم از طرف کاندیدا هم باعث یک غربی انتخاباتی این مسئله مطرح میشد. این حال وقتی که فضای نفرت در جامعه مستولی میشه، معلوم دار قربانی ازی امو متضررترین افراد است که در جامعه اقامت دارن، زندگی میکنن و متضررترین افراد معلوم دار که مهاجرین هستن و مخصوصا مهاجرین که با مشکلات بسیار عدیده مواجه هستن. به صورت خاص در همین مورد کلیپ بسیار منزجر کننده که پیشتر ما و شما دیدیم، معلوم دار که در اینجا هموطن عزیز ما، هموطن مظلوم ما مورد اعانت، مورد تحقیر، مورد لاتکوب قرار گرفته و قسمی که گفته شد گردن یه هموطن مظلوم ما شکسته و سوال اساسی در اینجا ای است که ما باید دادخواهی بکنیم و انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان دیروز اعلامیه داشته، اعلامیه به مراجع بین‌المللی هم گسیل یافته که در اینجا مقصر و کسی که این جرم اولناک مرتکب شده باید به محکمه کشانده شد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب احمدی. شما هم خیلی خوش آمدین به این برنامه. شما می دانین که رویداد خشونت با سید مهدی در ایران واکنش های زیادی را در پی داشته، از جمله نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که رفتار و عملکرد پلیس ایران با مهاجران افغان و به ویژه با اونایی که اسناد قانونی دارند خلاف اصول و معیارهای پذیرفته شده بین المللی و قوانین مهاجرت هست. تا هنوز مقامات رسمی ایران و حکومت طالبان در افغانستان در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده. به نظر شما چرا حقوق بشری مهاجران افغان در ایران و برخی از کشورهای دیگی همسایه و منطقه، مثلا پاکستان، مثلا ترکیه، همواره نقص میشه؟
با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم آقای سادات، متاسفانه واقعی دلخراشی که در ایران رخ داد واقعی اول نیست و واقعی آخرم نخواهد بود. بارهاست و سالهاست که مهاجرین افغانستان در ایران و در کشورهای همسایه امریکا که شما اشاره کردین مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتن و هیچ گاهی به اینا رسیدگی نشده و خصوصا بعد از 15 اگست که افغانستان دچار یک بحران سیاسی شد و تعداد زیادی از شهروندان افغانستان، خصوصا نیروهای امنیتی سابق، فعالین حقوق بشر، زنان، اعضای حکومت سابق مجبور شدن کشور را ترک بکنن و بخش عظیمی از اینا و کشور همسایه پناه آوردن. و بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیونایی که ایران و دیگر کشورهای همسایه او را پذیرفته، اینها شامل حمایت و پروتکشن میشدن که متاسفانه چنین نشده و نمونه بارزش همین موضوع کیس آقای مهدی بود که رسانه ای شد. مثل این نوع برخورد ها شاید روزانه اتفاق بیفته که از چشم رسانه ها دور میفته و ما ازش اطلاعی نداریم. و چیزی که شما به او اشاره کردین و مهم هم است است که چنین روند ادامه داره، هر روز شهروندان افغانستان تحقیر میشه، توهین میشه، شکنجه میشه و از حقوق اساسیشان و حقوق بین‌المللیشان محروم میشن. دلیلش چی است که صدای اینا شنیده نمیشه و اقدام صورت نمیگیره؟ یک دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی که متوجه قضیه است برمیگرده به اصطلاح حاکمیت یا حکومتی که از این شهروندا بتونه نمایندگی بکنه. متاسفانه یک حکومت قوی، یک حاکمیتی که بتونه شهروندای خود حمایت بکنه تا حال در افغانستان فعلا وجود نداره. حتی دفکتو اداره طالبا به جایی که موضوع جدی بگیرن از شهروندان افغانستان در کشورهای همسایه خواستن که داخل افغانستان برگردن، در حالی که اینا به خاطر شرایط دشواری که در افغانستان بوده مجبور به فرار از کشور شدن. و از طرف دیگه هم سازمان ملل متحد، خصوصا بخش کمیساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرین، وظیفه خود آنچنانی که باید انجام بده انجام نداده، چه در پاکستان، چه در ایران و چه در تاجیکستان یا دیگر کشورهای همسایه. حتی خیلی از مهاجرین و کسایی که با شرایط حاد و شرایط دشوار مهاجر بوده به این ادارات مراجعه کرده، اینا هم پاسخگو نبوده. و این هم باز برمیگرده به نمایندگی و یا هم حاکمیتی که میتونه نقش داشته باشه در سازمان ملل.
بله.
و از طرف دیگه
جناب احمدی، بسیار معذرت میخوایم که حرف شما را قطع میکنم. خب شما به حاکمیت فعلی اشاره کردین، اما در زمان نظام جمهوری در افغانستان هم ما شما شاهد رویدادهای تقریبا مشابه بودیم. مثلا در یک مورد در ماه جون بود، اگر من اشتباه نکنم 2020، که یک موتر حامل مهاجران افغان از طرف نیروهای انتظامی ایران هدف حمله قرار گرفت، موتر آتش گرفت و یک کودک که در جریان این رویداد سوخته بود که تصویرش هم در رسانه‌های اجتماعی تا حد زیاد دست به دست شد که آب می‌طلبید. یعنی حوادث این چنینی حتی پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان هم رخ داده و در اون زمان هم نظام به طوری که لازم بود از حقوق مهاجرای افغان در بیرون از افغانستان نمیتونست دفاع بکنه.
در این رابطه ما با شما موافق هستم. متاسفانه نمایندگی های افغانستان در کشورهای مختلف، خصوصا در کشورهای همسایه، آنچنان که باید نمایندگی بکنن، حمایت بکنن از حقوق شهروندان، چی در دوران حکومت قبلی چی در دوران حاکمیت فعلی، متاسفانه که بسیار ناتوان و ضعیف بوده. و حتی من نمونه‌هایی را شاهد هستم که در کشور مثل ترکیه بعضی از شهروندان افغانستان که سفر میکرده، همکارای ترکیشون به اینا توصیه میکردن که وقتی در بازار اینجا شما میگردین نگوین که ما از افغانستان هستیم، با این که اسناد رسمی هم داشتن. میگفتن چرا؟ میگفتن به خاطر که دولت شما حمایت نمیکنه، خیلی از مشکلات شاید سر شما رخ بده، مافیا است، مسائل دیگه است. و متاسفانه از گذشته هم بوده، حالی هم هست و مردم افغانستان خیلی در یک وضعیت بی سرپناهی و یک وضعیت دشواری قرار دارن. و از طرف دیگه همین وضعیتی که رخ داد در ایران با همین کیس مشخصی که پا بر گلوی نوجوان معلول گذاشته شد و هرچی فریاد میزد پلیس ایران رو رها نمیکرد، این شباهت بسیار نزدیک به قضیه جورج فلوید در امریکا داره. در اونجا تمام دنیا اعتراض کرد، حتی رهبرای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد و این را یک عمل ننگین و شرمگین خواندند. ولی در داخل خود ایران وقتی چون اتفاق افتاده و همه ما شاهد بودیم تا کنون صدای بر نیامده و حتی بله. بعضی از مسئولین محلی در خود ایران هم بعضی از شهروندانشان تشویق کردند که بعضی در امکانات در اختیار مهاجرین و پناهجوها قرار ندن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب احمدی. در این برنامه از امید پویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران هم دعوت کردیم، اما متاسفانه بنابر مشکلات فنی و انترنت ضعیف تا حالا موفق نشدیم آقای پویا را در برنامه با خود داشته باشیم. برمیگردیم به دو مهمان دیگر ما. جناب سادات، مقام های ایران با تازگی از آغاز طرح جمع‌آوری مهاجرین غیر قانونی افغان و اخراج تمامی مهاجران غیر قانونی تا پایان سال جاری از او کشور خبر دادن و در پی این اعلام نزدیک 50 مهاجر افغان در تهران بازداشت شدند. بیاین از دینا و زهرا، دو زن مهاجر افغان در ایران، در این مورد بشنویم. با شما برمیگردیم.
یکی از فامیلای مردم این چند روز پیش که گرفتن و بردن، از مترو فکر کنم بردن، او را بسیار زیاد لاتکوب کرده بودن. یک شب پیش خودشان نگاه کرده بودن، خیلی لاتکوب کرده بودن و بدن رهایش کرد.
ما خوارزاده و کمیت آمده بودن، کارایشان درست میکنن که برن طرف آلمان. مامورا گرفته بودن شان، هرچی پاسپورت هم داشتن، پاسپورت هایشان هم تمدید کرده بودن، پاسپورت هایشان از پیششان گرفتن، خودشان رو بردین دیگه. دیگر بیلن که نمیفهمیم کجا هستن کجا نیستن. من که دیگر اما که مسج کرده بود که ما را گرفتن، پاسپورت های ما را دست ما گرفتن، دیگه خبری از پیش نداریم.
خب جناب سادات، از لحاظ حقوقی و قوانین بشر دوستانه با مهاجرانی که بنابر دلایل مختلف، میشه گفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، زادگاه خود را ترک میکنن و از ناچاری میرن به یک کشور مثل ایران و در اونجا هم بنابر دلایل مختلف اینا بازداشت میشن و میفتن عقب میله های زندان، چگونه باید رفتار شود با این افراد؟ آقای سادات؟
بله، میشنوین سب صدای من؟
بله، بله.
جناب احمدی گرامی، در این ارتباط امی خود مسئله که مطرح میشه که غیر قانونی، خود امی یک سخن غیر قانونی است. خود امی گپ گفتن به خاطر از اینکه مثلا به صورت مشخص آل ایران مورد بحث ما و شما است. معلومدار موزلات در ایران، پاکستان، قسمی که پیشتر احمدی صاحب گفتن در ترکیه هم به اشکال دیگه وجود داره، حتی در یونان. افغانای ما و شما که در ایران هستن فعلا در دو کتگوری مهاجرین و پناهندگان هستن. هر دوی از اینا معلومدار است که اکثریتشان غیر قانونی داخل خاک ایران شدن و معلومدار است که مهاجرین و پناهنده ها بنابر دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و پناهندگان سیاسی زیادتر به خاطر که جانشان در خطر است، بر اساس وابستگی های سیاسی، بر اساس اندیشه های سیاسی یا قایدشان اینا کشور خود ترک میکنن. معلومدار در اینجا مسئله اسناد از اینا که اسناد دارن یا ندارن و یکی که به حساب اینا را مهاجر قانونی و غیر قانونی، این خود از این یک نوع آلت است که یک وسیله فشار بر مهاجران و پناهندگان افغانستان می باشه. در اینجا دولت ایران، قسمی که پیشتر مرز کردم، یک تعداد مکلفیت ها داره، یک تعداد مطالب متعهد است. چی در قبال کنوانسیون های بین المللی، امی کنوانسیون 1951 مهاجرین و الاقی 1967 از او، چی در رابطه به خود یونیچسیار، در اینجا نرمایی که وجود داره، امی قراردادایی که بین از اینا وجود داره، توامیتی که وجود داره، مطابق از او عمل نمیشه. مثل که در پاکستان ما و شما میبینیم، متاسفانه در مجموع واقعیت بسیار اسفناکی است که مسئله مهاجرین و پناهندگان در واقع بخش از تراژدی افغانستان در می حدود نیم قرن اخیر است. بله. از او خاطر این مسئله در اینجا نه تنها دولت ایران متوجه مکلفیت و وظایف خود نیست، تشکر. قسمی که بیشتر اشاره شد از طرف احمدی صاحب، در اینجا خود جامعه بین‌المللی و به صورت خاص سازمان ملل متحد و بخش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران یونیسیار در این ارتباط نه تنها غفلت میکنن که امو موارد را که مربوط به اونا میشه کاملا بی توجه برخورد میکنن.
ولی بسیار جا تشکر از شما.
چرا این کار میشه؟ میبخشین من سخن شما را نگرفتم.
بسیار جا تشکر از شما.
من میخواستم در ادامه همه قدر بگم که دلیلی از این که چرا ایالت میایه، دلیلی از این در ناتوانی خود ما است که ما متاسفانه نه تنها در افغانستان ما با بحران بزرگی حقوقی، بحران مشروعیت مواجه هستیم، یعنی دولت متعارف در افغانستان وجود نداره. حاکمیت طالبان یک حکومت دفکتو است که مورد از طرف جامعه بین‌المللی همی کشورهای همسایه که میزبان افغان ها هستن، حکومت دفکتوی افغانستان به رسمیت شناخته نشده. خود امی انزوای بین‌المللی، خود امی تحامل ناهنجاری که با جامعه بین‌المللی وجود داره یکی از عوامل فشار و ستم بر مهاجرین است. و از طرف دیگه خود امی نهادهای افغانی، نهادهایی که در بیرون از افغانستان هستن، نهادهایی که باید مدافع مهاجرین، مدافع پناهنده ها باشن، اینا هم صدایشان بسیار صدای ضعیف است. در این مورد پیشنهاد ما، مراجعه ما و تمام نهادهای افغانی همی است، نهادهای مدافع حقوق
مهاجرین. بسیار مزد میخواییم. تا لحظات دیگر حتما در مورد پیشنهاد شما مشنویم. اما اجازه بدین که آقای امید پویا هم با ما پیوستن. اینا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران هستند که پس از تلاش زیاد تانستیم آقای پویا را داشته باشیم. خیلی خوش آمدین جناب پویا. ملل متحد شمار افغانهایی را که در حال حاضر در ایران زندگی میکنن 4,300,000 تن تخمین زده و بیش از 1,000,000 شهروند افغانستان پارسال از ایران اخراج شدند. میدانین که رویکرد ضد مهاجرین افغان در ایران در سالهای اخیر در حال افزایش بوده و به ویژه پس از ورود موج از مهاجران افغان به ایران به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021. برخی از ایرانی ها مهاجران افغان را به خاطر ناامنی و بیکاری در او کشور مقصر می دانند. چقدر بجاست و شما در مورد وضعیت فعلی مهاجران افغان در کل در ایران چه تصویر می تانین برای ما ارائه بکنین؟
درود و عرض احترام دارم احمدی صاحب بزرگوار. من سلامای خود را تقدیم میکنم بر تمام مهمانان گران قدر که در برنامه تشریف آوردن و همچنان بیننده های شما و همچنان کسایی که صدای ما را از طریق شما میشنوند. گرچه ما نتونستیم تصویری وصل شویم، اگر صدای ما را دوستان میشنوند بازم سلام و تقدیمشان و یک سلام دیگر به فامیل عزیزی که واقعا آسیب دیدن. من واقعا خیلی تاسف میکنم و به این حادثه رقتبار و اسفناک که بالای پسر 16 ساله اهل افغانستان و یا هم پناهجویی که در ایران پناهنده شده بود بالاش آمدن و هم از طرف مامورین کشور ایران، واقعا رقتبار و اسفناک بود. ما واقعا تمام افغان ها از این بابت متاثر شدند و انشالله که دیگر این حادثه تکرار نشه و دولت ایران هم یک رویکرد نرم در قبال مهاجرین ایفا بکنه. گرچه ما چند وقت مهمان هستیم و از کشورشان میریم و مبادا که با بمانند به اینا که چون این روی کرده با مهاجرین در قبال مهاجرین انجام دادن. و بیاین سر اصل مطلب شما، بعد از 15 اگست، بعد از سقوط دولت افغانستان به دست گروه طالبان یا گروه طالبان که افتاد و فعلا هم کدام مسئولیت خاص نه کدام گروه طالبان و نه دولت سابقه و کدام گروه کردی هم ندارن بابت این مسئله که چی مزایا و چی مشکلات یا چی بیمبستهایی که یک مهاجر یک پناهجو در ایجا البته متحمل میشن ما خود ما رو برو میبینیم و هر روزه شاهدی هستیم و او دو روزی نیست که ما شاهد چنین واقعات و چنین حادثه های از طرف مامورین و از طرف اراکین دولتی ایران نباشیم. حتی از زبان از توهین و تحقیر زبانی شروع تا به شکنجه روحی روانی و همچنان جسمی که بارها ما خودم هم تا مواجه شدیم و به بسیار به مشکل خود نجات دادیم. و زمانی که سازمان ملل این البته این آمار اشاره کردن و این آمار دادن ضمن از روزانه بیشتر از 3000 الی 4000 نفر از مرز دوغارون یا مرز اسلام قلعه دوباره ترد میشه به سمت افغانستان که این واقعا یک آمار خیلی گزاف و آمار خیلی زیاد است که خود افغانستان فعلا در رکود اقتصادی و رکود امنیتی قرار داره. با این گذشته با تعداد افغانهایی که اونا فاقد مدارک هستند که دولت ایران و اونا را البته هشدار دادن بارها هشدار دادن که کسایی که فاقد مدارک هستند اسناد قانونی ندارن ایران را ترک بکنن به قصد افغانستان، اینا ناگزیر البته یا مشکل اقتصادی داشتن یا مشکل اقتصادشان امنیتی دارن که نمیتونن آسیب پذیر هستن، مجبور شدن بیان به شهر به کشور ایران به کشور پاکستان و یا هم ترکیه پناهنده شون. اینجا به این مشکلات دچار هستن. تعداد کسایی که من میشناسم حتی با پاسپورت با مدرک قانونی که سالها در ایران زندگی کردن و سالها در ایران بودن از بعضی قانون شهروندیش میفهمیدن و سالهای جا بودن، حتی اونا در بازداشت ها در اردوگاه ها قرار دارن و اونا هم حسابشون شنیده نمیشن، با بسیار حالت وخیم اونا در طیبات و همچنان مرد اسلام قلعه دیپورت میشن. و سازمان ملل در قبال فکر کنم یک سمبول بیش نیست و همیشه
تشکر
نظاره میکنه و تمام.
بله بسیار تشکر، حتما تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم. جناب احمدی، پیشتر در مورد بازداشت مهاجران افغان در ایران از آقای سادات پرسیدیم. میدونین که وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران موضوعی است که نگرانی های زیاد در موردش وجود داره. بیاین حالا از مهاجر دیگه افغان در ایران به نام کیهان بشنویم که به گفتهش زندانی بوده و از چشم دیدش به ما کوتاه قصه کرده.
ما را امون روز روان که سمت مشهد هم به فرداش که رسیدیم، ما زیاد تبتلاش کردم زیاد داشتم که ازی خود را آزاد کنم، اما متاسفانه کسی را نمشناختم درست حسابی که من را ازی آزاد کنم. بچه های کموجی از همشهری ها بود، تمامشان پول دادن آزاد شدن و از من 8 میلیون تومان گرفت که من را ایلا کرد. دیگه وضعیت اردوگاه هم دیگه رفتارشان مثلا خوب نبود. دیگه فامیلا بودن که بنده خدا می اومدن در پشت اردوگاه عسکرآباد استاد بودن، حتی ما چند تا خانمایی را کردن پشت اتوبوس دیدم که با وضعیت بودن که گریه میکردن زوف کرده بودن، اما که از دقصهشان نبود.
آقای احمدی، با توجه به چشم دید آقای کیهان و قصهش، فکر میکنین چقدر مهم هست که در اردوگاه ها و بازداشتگاه های ایران حقوق اساسی زندانیان و حقوق بشریشان رعایت شده؟
متاسفانه گزارش هایی که از اردوگاه ها و بازداشتگاه های ایران میرسه وضعیت بسیار اسفناک نشان میده، خصوصا اردوگاه هایی را که فعلا برادرمون نام گرفتن که خودشان بازداشت بودن و در گذشته هم خیلی کسا تجربه اردوگاه ها را داشته و یک مشکل کلانی که هست هیچ گونه نظارتی از این اردوگاه ها وجود نداره و دولت ایران هم متاسفانه زمینه نظارت از این اردوگاه ها را به نهادهای بین المللی نمیده. تنها این اردوگاه ها تنها یک گوشه یک بخشی از جایگاهی است که مهاجرین و پناهجویان افغانستان وضعیت اسفبار و ناگوار را تجربه میکنند، جدا از اینکه در بازار و در خیابان و در محل کار و مسائل دیگه حقوقی که در کنوانسیون ها حق داشته شده اینا از اون محروم هستن، ولی مشخصا در قبال سوال شما متاسفانه وضعیت اردوگاه ها اسفبار است و حتی در گذشته ها گزارش های وجود داشته در این اردوگاه ها خیلی ها از بین رفتن، وضعیت بهداشتیشان خراب است، بدرفتاری میشه، توهین میشه، شکنجه بازداشت شده و حتی رشوت ستانی هستن، پول میگیرن از اینا، غذای کافی به کسایی که بازداشت شده داده نمیشه و هیچ گونه سبیلی نزادتی هم وجود نداره. و از طرفی هم قبلا هم من اشاره کردم متاسفانه سازمان ملل متحد یونیسیار و همچنین حاکمیت فعلی و در گذشته حاکمیت قبلی اینها هم اقدام جدی رو دستالی نگرفتن. در قبال همین قضیه که رخ داد همین نوجوان مهدی که چنین شکنجه شد و ویدیوش در همه جا پخش شد، اگر یک حاکمیت قدیمی بود حتما سفیر جمهوری اسلامی در کابل فرا میخوان. یعنی در هر کشور دیگه اگر با شهرانشان چنین برخورد میشد حتما برخورد جدی، ولی متاسفانه حاکمیت قوی نداریم. از طرف دیگه هم نمایندگی هایی که ما داریم چی در نیویورک چی در ژنو با این که صدا بلند میکنن فعال هستن، ولی به علت چالش سیاسی و محدودیتی که در داخل وجود نداره و محدودیتی که به اینا با اون مواجه هستن هم متاسفانه کلانتر جدی تر انجام دارن.
بله بسیار جا تشکر. آقای پویا، اگر بپردازیم کوتاه به جزئیات به دست آمده از رویداد خشونت با سید مهدی پسر مهاجر افغان در ایران، رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مکان ویدیوی جریان خشونت را آبسرد ولسوالی دماوند تهران تشخیص داده، اما زمان دقیق رویداد مشخص نیست. به گزارش برخی رسانه ها ماموران پلیس ایران هنگامی که شهروندان افغانستان را جمع آوری می کردن با سید مهدی روبرو می شن و مهدی هم در برابر تلاش بازداشت از طرف پلیس مقاومت می کنه. می دانیم که این بار اول نیست که چنین یک حادثه اتفاق می افتد. در گذشته هم ما شما شاهد همچون حوادث بودیم. شما که در محل هستین، در داخل ایران زندگی میکنین، چه برداشت دارین؟ چرا موارد بدرفتاری و خشونت با مهاجران افغان در ایران افزایش یافته؟ دلیل عمده چه گفته میشه؟ خب در رسانه ها میایه که ایرانی ها، برخی از ایرانی ها به دلیل مسائل امنیتی و بیکاری مهاجران را مقصر میدانن، اما چشم دید و برداشت شما چیست؟
تشکر آقای احمدی عزیز. من ببخشید که کمی تا حاشیه میبرم باز بحث. البته کنوانسیون مربوط به پناهندگان و همچنان منشور سازمان ملل که در سال اگر اشتباه نکنم 1948 برای حقوق و حقوقدانان بین المللی، کسایی که البته عضویت سازمان ملل متحد دارن و یا مکلف هستن بر رعایت و رسیدگی به حقوق پناهندگان مکلف هستن، اما میبینیم که البته اکثر کشورها چون عضویت سازمان ملل هم دارن این حتی صرف میکنن و از روی غیر بروی حقوق پناهندگان پای میمونن و از این رفت میشن. و رو داشته دیگه اکثرا ما تمام ایرانی ها رو البته گفته نمیتونیم، بس اصلی همی هست و که دادشان که افغان سیجیوی و تعصب دارن و خیلی زیاد متأثر هستن و همچنان نجات پرست هستن. ایدهشان بابتی که البته فکر میکنن مسائل بیکاری، مسائل عمده که اینا مسائل امنیتی دارن، بخششان مربوط به افغانستان میشه، ولی دارن چرا نه، اکثرات افغانه ما شاید بیان بابتی که در افغانستان در زندان افغانستان بودن. البته بعضی گزارش ها و بعضی شواهد هم نشان میده اونا زمان طالبا افغانستان را گرفتن، اکیداشان البته در کشور ایران نسبت مشکلاتی که داشتن یا دوباره تغییر نمیان آمدن ایران و بعضی اوقات بعضی کارهای کردکلانشان انجام بدن، اما نمیشه که تمام افغان ها را از بس یک از یک جغرافیه یا از یک دریشه یک نفر ببینیم. اما امروز در تمام جایی که ما از تعداد دوستا را میبینیم حقشان خورده میشه، حقوقشان خورده میشه. حتی کسایی که ایرانی هایی که افغانی های ما را بالای کار میبرن، سر کار میبرن، یک ماه دو ماه بالاش کار میکنن، بعدن پولش هم نمیدن، با لغت با پشتش میبینن نگه برو افغانی فلانی یا ما دیگه تو را کار نداریم یا به مدرک هستی، زمانی که به مدرک هستی برو که ما تو را دیپورت میکنیم، که هم در مقابل اقنامه میشه یک کار انجام میده. همین مسئله است که البته همین درگیری ها به وقوع میپیمانده. باقی داشت از این اکتر ایرانی هایی که ما خودم سوال کردیم از پیشان خودم بودیم امراشان من هست یک جورنالیزم جورنالیست من هست خبرنگار، بابتی که اکتداشان نگفتن که ما مشکل البته کار داریم، با اونا که ما رجوع کردیم اونا گفتن که برادر ما ایرانی ها را بابت دو مسئله در کار نمیگیریم. یکی که اینا اکثرشان مواد مصرف میکنن، دلیل عمدهش همی است که مواد مصرف میکنن سالم نیستن، مبادا که مال ما را جای ما را به آتش نکشن یا هم مال ما را البته به دوزی نبرن، به غارت نبرن. و موارد دومشی است که افغان ها با پول بسیار کم کار میکنن و تایم بسیار زیاد. اگر ایرانی کار بکنه شاید ای ساعت بیشتر کار نکنه و گذاشته از ای ساعت باید بیمی از رو تسلیم بکنن، زمانی که یک بند مشکل برمیکنن دولت از او بازخواست میکنن و اول افغان های ماشما میاد بیشتر از 12 سال کار میکنن با نیمی پول ایرانی. البته تعداد زیاد از یاد بابتی که البته افتخاشم بالا برن، کارشان بالا برن، تجارتشان بالا برن، مجبور هستن از بیان از کارگرای افغانی استفاده میکنن، هم آدم های سالم هستن هم آدم های پولی کم میگیرن. البته بیان ناخون افغان هست گیر میکنن. خب در حالی که ترمیسون حقوق بشر یا در سازمان ملل متحد چونه چیزی نگاشته نشده، همچنان از حقوق پناهندگان در سرتاسر کشورهایی که پناهنده میشن دفاع کرده و فکر میکنم در ایران سازمان ملل متحد چشم پوشی میکنه از این مسئله و هیچ گونه حمایت از طرف سازمان ملل متحد که ما دریافت نکردیم چون پناهندگان.
تشکر از شما. اجازه بدین که یک تماس را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین. کی از کجا برنامه در امواج آزادی است؟
سلام با محضر گرامی شما و همچنان تمام شنونده های عزیزتان، امید است وقت اوقات خوش داشته باشید.
خوش آمدین سر.
ما غرزنگ استم از کابل صحبت میکنم.
جناب غرزنگ، مهربانی در مورد موضوع برنامه، نظر شما را میشنویم.
سلامت بخیر باشین. ما میخواستم بگویم تمام مشکلات از سال 2021 از ماه آگست شروع شد در افغانستان. با وجود که کشورهای اروپایی و غربی در افغانستان بودند و دولت فعلی در افغانستان حاکم شد و دولت جمهوریت سقوط کرد، تمام افغانها رو به کشورهای اروپایی و رو به کشورهای همسایه کردند. بخاطر اکثریتشان در مورد اهمیت فیزیکی خودشان بود و در ضمن نبود اقتصاد و شغل مناسب در افغانستان باعث تمام بدبختی ها در افغانستان شد. و حال که ایرانی ها یا دولت ایران همچون موارد یا همچون فضایی که اونجا واقع میشه، اونا حق به جانب هستند. حق به جانب به خاطر ازی هستند اگر یک نفر از خانه خود برن و در خانه همسایش برن، حتما به منحیث فرد دوم یا درجه دوم موجه دیده میشه و نمیتونه حق و حقوقی که باید داشته باشه در کشور یا در خانه خود او را نمیتونه اونجا از پیشش هم دفاع بکنه و هم یادی حیثیت و شخصیت و حقوقی بکنه. بنابراین نظر ما، نظر شخصی ما ای است که مهمتر از همه ما کشوری داریم که تمام منابع معدن، آب، هوا و یک شرایط زندگی بسیار مناسب داریم. مگر افسوس به این میخوریم که حاکمان فعلی نمیگذارند که مردم به وجه اصلش براحتی به زندگی روزمره خود رسیدگی بکنند. دیگه امی نظرم
تشکر بود برادر
بزرگوار.
بسیار جد تشکر از تماس و نظر شما. جناب غرزنگ، برمیگردیم به مهمانان ما. آقای سادات، تشکر از حوصله مندی شما که یک مقدار بیشتر از مهمانان دیگر منتظر ماندین. خب بیاین در مورد اقدامات و اینکه چه باید شوه صحبت بکنیم. برای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران، کودکان، زنان، مردان، نوجوانان و ای که شرایط زندگیشان بهبود پیدا بکنه، به نظر شما چه اقدامات ممکن و عملی هست؟
جناب احمدی صاحب، اگر مطالب ما و شما بسیار واقع بینانه بررسی بکنیم بر اساس واقعیتهای تلخی که ما و شما با او مواجه هستیم، کشور ما در یک حالت ناهنجار قرار داره. ما و شما در یک حالت که 3 سال است که در افغانستان دولت متعارف وجود نداره، حکومت سرپرست است. حکومت افغانستان مورد شناسایی بین المللی قرار نداره. در این توی یک حالت مسئله اساسی است که مسئولیت به نظر من زیادتر متوجه افغانایی است که در کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا، استرالیا زندگی میکنن. یعنی در این کشورهایی که آل ما هستیم امکاناتی از این است که اعتراض صورت بگیره و صدای افغان مظلوم، هموطن مظلوم ما به ملاقی به این دلی انعکاس بکنه، به ملل متحد اعتراض صورت بگیره در برابر اتو جنایاتی که انجام میافه. برای از این که مسئله پناهندگی و همچنان مسئله مهاجرت هر دوی از این یک حق هسته، حق است که در میثاقهای بین‌المللی، در کنوانسیونهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده. پیشتر من عرض کردم که امی خود کلمه غیر قانونی کلمه موجه و دقیق نیست، برای از این که افغانا چی با پاسپورت چی بی پاسپورت وقتی که در کشورهای همجوار یا کشورهای دیگه میرن مهاجر یا پناهنده، اینا از امو حق که حقوق بین‌المللی برشان داده از او حق خود استفاده میکنن. اینال مسئله وقتی که بس به حساب حق مطرح است، واضح است یک پرنسیپ، یک اصل وجود داره که حق هیچ وقت داده نمیشه، حق گرفته میشه. اینال برای گرفتن حق هموطن خود ما باید تلاش بکنیم. به می خاطر پیشنهاد من، مراجعه من به تمام نهادهای دایسپورای افغانستان، نهادهای مدافع حقوق مهاجران، پناهندگان، در مجموع فعالان حقوق بشری است که صدای اعتراض خود بلند بسازند و صدای اعتراض خود به مراجع بین‌المللی و به مراجع ثبت بین‌المللی باید اینا برسانند. و در عین حال به خاطر این و اختلافی ها چی در ایران باشه، چی در پاکستان، چی در ترکیه، در هر کشوری که باشه دادخواهی باید صورت بگیره. دادخواهی به این مانا که مثلا امیال امی هموطن عزیز ما و شما سید میدی متاسفانه خودشم مشکلات مریضی داره، گردن از یه شکستانده شده، اینال خواهی باید واقعا برازی باید دادخواهی صورت بگیره. در گام اول باید خود مجرم، امی پلیسی که جنایت انجام داده باید دستگیر شوه، او به محاکمه کشانده شوه و خود از این دادخواهی بگونی باشه که واقعا یک حالت را وجود بیاره که دیگه مسئولان از این کشورها، مسئولان ماموران موظف در برخورد باید قوانین رعایت بکنن و در عین حال به حق کرامت انسانی مهاجران و پناهنده ها باید اینا احترام بکنن.
ولی بسیار تشکر. بسیار تشکر جناب سادات. اجازه بدین که یک تماس دیگر را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ مهربانی، فرصت ما خیلی کم است، لطفا صحبت کنین.
جور هستی، بخیر هستی، سلامت هستی؟
سلامت باشین.
ما شهر مزار شما را زحمت دادیم، همین شهروالی شهر مزار بسیار مردم آزار میته، درنجایش دور داده و
شنونده عزیز
زیاد داخل شهر بله. غریب بسیار آزار میته.
بله شنونده عزیز، فکر میکنم از موضوع مورد بحث ما آگاه نیستین. تشکر بازم از تماس شما. برمیگردیم به مهمانان ما. آقای احمدی، شما فکر میکنم شنیدین پیشنهاد آقای سادات را روی دادخواهی تأکید میکنونی که نهادهای مدنی باید بر جامعه جهانی فشار بیارن تا در دفاع از حقوق اساسی و شهروندی مهاجران افغان در ایران اقدام شوه. اما به نظر شما جامعه جهانی، مشخصا نهادهای مدافع حقوق بشر مثل Human Rights Watch، Amnesty International و اینا برای دفاع از حقوق مهاجران افغان در ایران، پاکستان و ترکیه و اینجا و آنجا چه کار کرده میتونن عملی؟
تشکر. ضمن تاکید و موافقت با پیشنهاداتی را که آقای سادات کردن، من هم تاکید میکنم اولی که دولت ایران و حکومت ایران باید هزینه تداوی سید مهدی را به عهده بگیره و خسارتی که به وارد شده غرامتش بپردازه و همچنین شخصی مسئولی که این بدرفتاری و شکنجه را علیه این نوجوان انجام داده این باید مجازات شده و ایران تعهد خود نسبت به کنوانسیون 1951 نشان بده و از طرف دیگه مرخمی که شما اشاره کردین نهادهای بین المللی مثل هیومن رایت واچ، امنستی اینترنشنال و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری اینها یک مقدار تمرکزشان و فوکسشان روی وضعیت مهاجرین چی در ایران چی در پاکستان یا تاجیکستان یا ترکیه قرار گرفتن و گزارش های موثق از وضعیت اینها تهیه کرده و دادخواهی بکنن، چون این نهادها بیشتر میتونن دادخواهی بکنن، صدایشان رساتر است و میتونن به مراجع بالاتر و بهتر خواسته را برسانن. و از طرف دیگه پیشنهاد من به خود سازمان ملل متحد و خصوصا یونیسیار چه در ایران و چه در پاکستان یا در ترکیه یا در تاجیکستان و دیگر کشورهایی است که به اساس کنوانسیون 1951 بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس منشور ملل متحد باید در رابطه با وضعیت مهاجرین و وضعیت پناهجویانی که بر اثر جنگ بر اثر فرار از شکنجه و قتل و کشورهای همسایه و جای دیگه پناه آوردن و وضعیت از اینا رسیدگی بکن و اینا رو به وضعیت قرار ندن. و پیشنهاد دیگه ما به نمایندگان افغانستان در نیویورک در ژنو در دیگر نمایندگانی است که اینها هم رام ننشینن و صدای و خواست پناهجویان مهاجرین و آوارهای افغانستان بلند بکنن در مجامع بین المللی و کشورها و سازمانها و اعضای ملل متحد که مسئول هستن در قبال چنین وضعیت اینها را پاسخگو بسازن و از طرف خود حاکمیت فعلی دفکتو که باعث چنین وضعیتی هستن و باعث مردم فرار بکنن. متاسفانه اگر وضعیت داخل بهتر می بود و شرایط با مردم دشوار نمی بود، متاسفانه که این وضعیت ناگوار و آوارگی و دربدری را مردم نداشتن. و پیشنهاد آخری من به نهادها به اعضا و فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در بیرون و در داخل هستند، خصوصا کسایی که در بیرون از کشور هستند و امکانات دادخواهی دارند، امکانات دسترسی به نهادهای بین المللی سازمان ملل متحد و چنین ساختارهایی دارند که اینها صدای مردم رو بلند بکنن، چون در شرایط فعلی ما نه یک حکومتی مشروع داریم و یک نه یک ساختاری داریم که از مردم دفاع بکنن. تنها امید مردم به این ساختارها و نهادها است تا اینکه صدای مردم شنیده شود و حقی از حقوق مردم کمتر تلف شود.
بسیار جد تشکر. آقای پویا، شما حتما در جریان هستین که به تازگی فرمانده کل انتظامی ایران اعلام کرد که مهاجران به گفته او غیر قانونی باید تا پایان امسال خاک ایران را ترک کنن و به کشور خود بازگردن. چقدر نگران کننده هست برای شما شخصا و دیگر مهاجران افغان در ایران که منتظر هستند تا به کشور سومی برن؟
تشکر همکار محترم. ما بیشترم اشاره کردم به کنوانسیون 1948 و همچنان رفیق ما اشاره کرد به کنوانسیون 1951 و همچنان منشور خود حقوق سازمان ملل متحد که بر تمام کشورهایی که عضویت این زیره داره بخصوص کشور ایران و همچنان باید بر حقوق پناهجویان احترام قائل شوند و همچنان هر توانایی که به خرج دارن به خرج بدن تا حقی از حقوق مردم و بخصوص پناهندگان ضایع نشه. و ما میم روی که تمام رئیس ستاد ارتش ایران یا امو در کل تمام ارتش که زیردستشان هست به خصوص وزارت داخله و ایناشان اینا یک اعلامیه را نشر کردن تا تاریخ یا تا آخر سال جاری تمام کسایی که فاقد مدارک هستن البته ایران ترک بگن به قصد افغانستان و هم به کشور سال. در صورتی که سازمان ملل با هیچ گونه همکاری با تمام با البته با فعالین با پناهجویان با هیچ کس نمیکنه، حتی سفارت ها هم دروازه خود برای اجا بسته کردن. بعد از اینکه البته دولت افغانستان سقوط کرد تعداد زیاد از هموطنان ما بابت اینکه به کشورهای ثالث منتقل شوند به ایران پناهجو شدند و پناهنده شدند آمدند و تعدادشان از سابق بودند و تعداد زیاد هم بعد از اینکه مدارک قانونی داشتند از روی قشاق آمدند. اما در کنوانسیون ملل متحد و همچنان در منشور خود ملل متحد نوشته است که هر پناهجوی حق داره به کشورهای ثالث و کشورهای همجوار با کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد دارن هجرت میکنن پناهنده شون و هیچ کسی حق نداره جز اینکه چهار پنج موارد ذکر شده اینها البته قتل عمد انجام ندن و به ضرر کشور نباشن و به این اساس دیگر مواردی که زیاد هست و فکرم نمیاد ببخشید.
بله اما آقای
پویا ضرر کشور شما است، در دیگر موارد هیچ گونه نمیتونه به هیچ صلاحیت اینا را فرد بگن به کشور خودشان و هر اول کشوری که باشه. اما ما میایم ایران میبینیم که چشم پوشی میکنه از این مساله.
آقای پویا با معذرت، شخصا شما چقدر از اخراج اجباری احتمالی از ایران به افغانستان بیم دارین؟ کوتا
همکار عزیز، ما بعد از اینکه من حیث شخص آسیب پذیری و هم مشکل امنیتی داریم، دیگر افغانستان برگشتن نمیتونیم، با این اساس ما هم مدرک آنچنانی هم نداریم. پاسپورت آن زمانش پوره شده بود، وقتی با تمدیدم بودیم دوباره تمدیدم نکرد و همچنان ببخشید وقتی ویزا بود تمام شده بود 15 روز از ویزی مانده بود، بابت اینکه قانونی بود با 15 روز بمانه ویزی تمدید شد ویزیم و تمدید نشد. مثل ما واره هزار نفر دیگر هم این درگیر این مشکلات هست. حالی گذاشته من هم بسیار زیاد نگران هستم، مثل ما خبرنگاران، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، کسایی که در تبعید در ایران قرار دارن، حتی پناهجویانی که از رای غیر قانونی وارد ایران شدن، اینا هم تمامشان مثل ما با اخراج اجباری سخت دچار هستن. ما بارا فر باشد منم بگیره، پاسپورت باشد رفیق ما رو هم بگیره و هموطن دیگه ما رو هم بگیره، من حیث یک پناهجوی افغان ما تچیم به سمت افغانستان که به ما بسیار مشکل ساز و در دستر ساز هستی مثلا بلی. و جای نگرانی هم هست، ما باور بکنیم که بیشتر از 16-17 روز میشه که از دروازه بیرون نمیبرایم، حتی در یک چند قدیم ما البته نامویی قرار داره، زمانی که ما پلیس هم میبینیم سره خدا به اتاق مخانه میرسنیم، ما باید که ما را بگیره و در سرسا شد و از اردوگاه زمانی که سر اردوگاه میبرن تلفنهای قط میشه و هیچ کسی هم بداد و دسترس قرار نمیگیره و تا پولم نداشته باشی باید ماها روزها هفته ها در اردوگاه ها بخوابی. اردوگاه ها هم وضعیتش خیلی خراب است و تمام همشهری ما را ببینید سر به سر خواب هستن با این گرمای شدیدی که در ایران وجود داره. اینا با چی سختی و مشکلات به وجود دست پنجه نرم میگنن؟ خودتان فکر بکنین، حتی یک دقیقه در ایران اگر غیر کولر نباشید برات بشار به ما مشکل سپری میشه. وقتی در اردوگاه میبینیم دوستای ما شکایت میکنن از البته بخش سیهیش، از آب آشامیدنیش، از مشکلات البته نظام ایران که با اونا برخورد سلیقه‌ای صورت میگیره، برخورد انسانی صورت نمیگیره، اما حتی حقوق انسانی و وجدانی و اسلامی اونا نقض میشه و واقعا در از اونا چی براتون بگویم، در داور از هزار لحاظ ببینیم ما شما در داور است، بدن اونا رد میشن.
با تشکر از شما،
مشکلات بدش بودید.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. جناب سادات، در آخر شما میدانین که پس از اعلام حکومت ایران برای اخراج مهاجران به گفتهش بی سند یا غیر قانونی افغان به افغانستان، تعداد زیادی از مهاجران با خطر اخراج اجباری روبرو هستند. زمانی که این افراد به افغانستان اخراج میشن، با اینا چه نوع رفتار باید صورت بگیره از طرف حاکمان فعلی افغانستان؟ کوتا لطفا.
حاکمان فعلی افغانستان چون متاسفانه در افغانستان قانون و قانون اساسی وجود نداره، این بسیار مشکل است که آدم بر از اونا توصیر هم مطرح بکنه. اما قدر مسلمی است که ما میخواییم با استفاده از امی فرصت تریبون شما، ما خود اولیای امور در ایران مسئولان دولت ایران مخاطب قرار بدم که اینا اگر قانون مراعات نمی کنن، مکلفیت های قانونی خود در قبال کنوانسیون ها میثاق های بین المللی که ملزم بر رعایت شستن رعایت نمی کنن، اینا خود جمهوری اسلامی می دانن. اما متاسفانه افغانای ما کشور با عظمی دو همسایه که اردوش خود جمهوری اسلامی میگه زیادترین ضرر متضرر میشن. اینا همیشه رهبران ایران از مسئله حکومت اسلامی یاد میکنن. این چرا حکومت اسلامی است که اینا خلاف تمام موازین انسانی به اخراج افغانا میخواین تصمیم بگیرن؟ یک نوع مهاجرین ما را وجع المصالحه با حکام فعلی افغانستان مورد استفاده قرار میتن.
بسیار زیاد تشکر از شما. بسیار زیاد تشکر از اشتراک همه شما در این برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.